الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
بعضی میارها که مثل ید اردوان یا به تعبیر ید غیر امانی مثل اطلاف مثل سبب در اطلاف اگر مباشرت نماشه و از مباشر اقوا باشه بعضی مثل های سطر اینا یه چیز دیگه هم برای زمان ذکر کردن که محل بحثه که کتاب طهارتشون مطرح میکنه این هست دیگه بله غیر امانی دیگه غیر امانی چی؟ هدیه اگر باشه امانی نمیشه ولی حکم امانی رو داره چون احترام از این دوره خوش اگر این حال تو بسه این حیزون هم داریم رگه هاش بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین روز پنجشنبه عرض کردیم که مرحوم شیخ برای اینکه شما رو یه مقداری با کارهای قضایی و در واقع بحثای اثباتی نه بحثای ثبوتی آشنا بکنه سه تا تمرین داده تمرین اول گذشت البته کتاب مشکل هم داره مثل من نتونستم حل کنم همینطور که بزرگان محشی نتونستن حل کنن مرحوم ایروانی مرحوم آقای خویی و کسانی که مطرح کردن فرق اول این بود که دافع پول میگه من پول رو هدیه کردم هدیه فاسد هبه فاسد داشتیم دیگه هدیه فاسد اونجایی که میده تا بعد به نفعش حکم بکنه هرچه باد آباد قابض میگه من در عمرم پول حرام نگرفتم تو دروغ میگی و صحبت این حرفا نبود شما رفتی سوریه اومدی برای من یه سوغاتی آوردی اینه من قبلا باید آورده بودم اینا رو میگیم که طبیعی جلوه کنه دعوا خب اینجا بحث بود که حرف کیو رو پذیریم کیو نپذیریم از یه طرف اون بند خودش خبر از دل خودش داره اون در واقع میگه من به قصد خدا بهت ندادم به قصد این که قلبتو به دست بیارم به نفع من حکمی دادم این آقا میگه نه تو به این قصد به من ندادی خب هر آدمی نسبت به کار خودش آگاه تره اما نباید فراموش کنیم که ما یه اصل دیگری مهمتر از این اصل داریم و اون اینی که در دوران امبینی کاری که دو نفر قبول دارن صورت گرفته یکی محمل صحیح براش میاره یکی محمل باطل قول کی مقدمه؟ اونی که محمل صحیح میاره به این خاطر ایشون هم گفت اقوا اینه که قول قابض مقدمه اینجا دوستان گم نکنید این لحظه رو الان این قانون که اصالت صحه خود قانون شایعه خیلی آشنا هستن و راحت هم بحثاش تو کتاب ها پیدا میشه، اما این قانون که بگیم اصل قبول حرف انسانیه که خودش از دیگران بهتر خبر داره، این خودش میشه یه قانون یا نه؟ الان اینجا این من به خدا میگه من خبر از دل خودم دارم، من به قصد قربت دوتا ندارم، به قصد این دارم که دلتون رو به دست بیارم تا به نفع من خوب کنی. اون یه نه، این داره یه چیزی میگه، اون کار خودش. این اسم نمیشه کجا، مثل خانمی که ادعا میکنه حامله یا یعنی یه حامله نیست. علما میگن که هر انسانی از حال خودش بهتر خبر داره. لذا اومد گفت من، یا اومد گفت اقدام تمام شده، گفت اقدام تمام شده باید حرفش رو قبول کنیم دیگه. اینجا یه بحثیست که این قانون میتونیم به ضرب قانون کلی بگیم هر حرفی که انسان خودش از دیگران بهتر خبر داره باید ازش قبول کنیم. الان گفت ایشون در مقابل اثارت و صحت تسلیم این سخن نشد. حالا اینو یه جور یادداشت کنید، پرونده برای این قانون باز کنید، یواش یواش جمع میشه، بعد مثلا 20 سال خوب این خاطی میتونه داشته باشید. بگذرم آقا چی؟ اینجا هر دوش ادعاست، ادعای اصل عقده. شما عقد رو از صحت جدا نکنید، بگید که ادعای صحت میکنه اون انکار صحت میکنه، اینجور نیست. اون ادعا میکنه هبه را علاوه چه رشوه، اون ادعا میکنه هبه را علاوه چه قربه، هر دوش ادعا، نه هر دوش هبه است. چی؟ بحث گرفتن فایده نداره، باید دادن و گرفتن، تازه گرفتن ما نمیخوایم، دادن اینجا میزانه ثابت کنه من به قصد خدا گرفتم، میگه تو به قصد ولی من ندادم، کار خراب میشه دیگه. خب اجازه بدید حق اینجا خیلیه، فقط گیری که کلام شیخ داشت درک کردم مشکل کار میکنه، اینه که ایشون میگه اذا کانت دعوا بعد طلب، این کار خراب میکنه و نمیشدم صاحب کنی کتاب رو گوش میکنید، چون در هبه اگر بعد از طلب باشه گیرش هم گفتم روز پنجشنبه ها، ولی یه اشاره بود فقط، اگر بعد از طلب باشه در فرض که فاسد باشه مگه زامنه؟ بله دافع میگه من هبه فاسد کردم، خب اگه بعد از طلب باشه که بخت نداره، باید فرض بریم کجا؟ قبل از طلب، در وقتی که هنوز خود کالا هست که دافع میخواد پس بگیره، قابض میخواد نده، دافع میخواد پس بگیره، قابض میخواد نده. ولی باید دیدید قبلش هم داشت به قصد و حرمت باشه، اینو برای چی آورد؟ برای این که قابض میخواد بگه تو نمیتونی پس بگیره، چون هبه تو به قصد و حرمت باشه یا معوض باشه نمیتونه پس بگیره، دافع میگه نه هبه فاسد بود به قصد و حرمت نبود، یالا به من پس بده. اینی که اصلا احتمال میدم این قبل از طلب بوده، کلمه اشتباه شده، بعد از طلب شده و نزا اشتباه شده، اینجا حاشیه مرحوم ایروانی رو ببینید کمکتون میکنه. بگذرم حتما نگاه کنید اونجا رو، ببینید که خب تو راهنمایی هم باید وقت بشه اینا. و اما دقت بفرمایید فرع دوم، خیلی حرف تو این پشت پرده این فرع، حرفای خوب کلیدی. ببینید فرع دوم اینه، من میگم بعدم میپرسم فرقش با قبلی چیه ها. دافع میگه من رشوه دادم، یا میگه اجرت حرام دارم، نمیگه هدیه ها، نمیگه هبه، میگه اجرت با هم قرار گذاشتیم، یا میگه رشوه که در حکم چیه؟ حکم اجرت. میگه من شما رو اجاره کردم، اجیر کردم، گفتم پرونده رو به نفع من حکم کن، اینقدر بگیر مثل کارگر، اجرت بود، اجرت حرام، یا رد کن بیاد، حجت حرام باید رد کنید یا دیگه حتی اگر تلقم شده باید مثل قیمتش باشه. قابض همون حرف بالا رو میزنه، میگه شما به من هبه صحیح کردی. اینجا چی؟ اولا مستقر بشید همینجا فرقش با قبلی چیه؟ اونجا هر دو میگفتن هبه، هدیه هم بناشد هبه باشه، هر دو میگفتن هبه، یکی فاسد یکی صحیح، لذا قدر مشترک داشتن. اینجا اون یکی میگه اجاره فاسد، این یکی میگه هبه صحیح که مشترک هم نیست. وقتی این اثر میگذاره اثرش رو صرف کنید. خب معلوم شد دست فرقش چیه. اون میگه اجاره یا رشوه که حکم اجاره داره، این میگه هبه صحیح. یه احتمال دوستان اینه که بگیم اینم مثل قبلی، یعنی یکی مدعی صحت یکی مدعی فساده، و اصالت و صحت در قول کسی که ادعای فساد میکنه مقدمه. اونجا میگفتیم قابض قولش مقدمه، اینجا بگیم قابض مقدمه. اما اینجا ایشون میفرماید که ممکنه سراغ اصالت و صحت نرید، در اینجا بگیم که اصالت و صحت مال جاییست که نقطه مشترک داشته باشن دو نفر، یعنی هر دو میگن بری، هر دو میگن اجاره، هر دو میگن هبه، منتها یکی این اجاره را یا هبه را یا سول را میگه فاسد بوده، یکی میگه صحیح بوده، اون وقت میگیم اصالت صحیح مقدم. اما اگر بگید آقا اگر قدر مشترک ندارم، یکی میگه من نماز خونم، یکی میگه روزه گرفتی، اون یکی میگه من نماز صحیح فاسد خونم، اون میگه روزه صحیح گرفتی، بعد بگیم اصالت صحیح حکم کنه که این آقا چیکار کرده؟ روزه گرفته. قدر مشترک نداره که. و اینجا یکی ادعای اجاره میکند یا کل اجاره، دیگری ادعای هبه میکنه، عقد مشترکی قدر مشترکی بینشون نیست تا ما اصالت و صحه را به کمک بطلبیم. وقتی نشد اصالت و صحه، در واقع اون آقا که میگه فاسد که هیچ این اثری نداره، این آقا ادعای هبه صحیح میکنه و اون آقا انکار میکنه، یکی مدعیه بگید آقا یکی منکره، گر جایسی یکی مدعی باشه یکی منکر چه کار میکنیم؟ مدعی باید بیانه بیاره، بیانه ندارد منکر قسم میخوره، در اینجا دافع قسم میخوره، میگه به خدا قسم که آنچه که من دادم هبه صحیح نبود، نگه اجاره فاسد بود، این به درد نمیخوره، باید بگه آنچه تعهد که او میگه انکار کنه، بگه به خدا قسم که هبه صحیح نبود، تمام میشه میره. مدعی و منکر قانون که یاد گرفتی دیگه، مدعی و منکر بیانه بود بیانه نبود قسم مقدمه. این یه دوستان ممکنه کسی بگه که جناب شیخ خوب گوش کنید، ناهی نصفش پشت قرده است، بیشترش پشت قرده، یکی بگه جناب شیخ اینجا هر دوشون مدعی هست، شما چطور شد که اومدید یکی رو کردید منکر، یکی رو کردید مدعی، بعد علم رو زدید دست منکر، چون منکر حرفی زودتر پیش میره، اینجا هر دو مدعی هست، یکی مدعی هبه صحیح، یکی مدعی اجاره فاسده، هر دو مدعی هم چرا شد که این آقا رو کردیدش منکر، دافع رو کردید منکر، درسته منکره، منکر هبه است، اما خودش هم چی داره؟ ادعا داره. اصطلاحا میدونی دست به این مورد چی میگن؟ اونجا که هر دو ادعا دارن در واقع یه ادعای غیر از هم دیگه دارن و هر همو منکرن، اصطلاحا بهش میگن تدائی. تدائی یعنی دو تا ادعاست که حتی دو تا انکار هم توش هست. این میگه اجاره فاسد بود نه هبه، اون میگه هبه صحیح بود نه اجاره فاسد، این میشه تدائی. ولی از تدائی هیچ وقت نمیگن آقا یکی قسم بخوره علمو بدن دست یه نفر، بله اگر این که حاضر نشه قسم بخوره، اون یکی قسم بخوره کافیست، اما نمیگن آقا این یکی قسم بخوره بس دیگه. ایشون میگه اشتباه نکن، اینجا از باب تدائی نیست. چرا نیست؟ هیچی نمیگه. ببینید دوستان، باب تدائی مال وقتیست که دو نفر ادعای دو عقد اثردار میکنن. یکی میگه من فروختم، یکی میگه بی بود، یکی میگه هبه بود. چرا این حرف میزنه؟ مثلا میگه هبه بود، میخواد بگه اگه برگشتم حق دارم. یکی میگه بی بود، یکی میگه هبه بود. مثلا یکی میگه اجاره بود، یکی میگه بی بود. اختلاف دارن، هر دوش هم اثر داره. اینجا درست، اما در ما نحنفی اون که میگه هبه و صحیح بود حرفش اثر داره. از شما سوال میکنم اثرش چیه؟ میگه هبه صحیح بود، معنیش اینه که من ضامن نیستم، اگه تلف شد ضامن عین و قیمت نیستم، خیلی اثر داره. اما این که میگه اجاره فاسد بود چه اثری داره؟ ممکنه ناشیگری کنیم بگید اجاره فاسد اثرش اینه که میتونه جنس رو بدلش رو نصف قیمت چه بگیره. این دوستان اثر اثبات اجاره فاسد نیست، اثر انکار هبه. یعنی اگر انکار هبه بشه ولی ثابت هم نشه اجاره فاسد، زمان میاد. نمیخواد این آقا ثابت کند اجاره فاسد بود، نمیخواد ثابت کند رشوه بود، همین که انکار کند هبه صحیح نبود کافیه. و تو باب تدائی باید ببینن اثر هر دو دارد یا ندارد. ما برای اجاره فاسد، ما اینجا دنبال زمانی، زمان که لازم نیست اجاره فاسد ثابت بشه، همین که هبه انکار بشه بگید آقا زمان هست. واقعا قضاوت سخت آنا اینا رو جبرئیل خیلی با دقت و وسوسه پیش بره که بینه اثر مال کجاست، کدوم اصله. اصلا علت نیست، رابطه یه موضوع و حکم اینه که یعنی باید بگین اجاره فاسد نتیجهش قدر، یعنی ارتباط شارع برقرار کرده باشه. شارع بین اجاره فاسد و زمان برقرار نکرده، بین یک در مال غیر و زمان ارتباط برقرار کرده. بطلان هبه باطل، بطلان هبه اثر داره. بطلان هبه چی داره؟ اثرش اینه که ید میشه ید در عدوان زمان داره. ید عدوان که شد یعنی غیر امانی، غیر تسلیت مجانی، خوب باید جنس رو بیده، نمود باید نیست و قیمت رو بده، اثر داره. بخواد بخونیم آقا ببینید جای دقیقیه. و لبد دافع او انها رشوه، اگر ادعا کنه دهنده پول که اینی که من دارم رشوه بود، انها رشوه، انها رو باید برگردیم به چی؟ انل هدیه، انل عین، اون عینی که داره میخوام معنیشون درست کنم. دافعه میگه آنچه که من دادم رشوه بود یا اجرت در محرم بود. فرق رشوه و اجرت هم، اجرت قرار میذارن، رشوه قرار نمیذارن، ولی انگیزه هر دو همین انگیزه حرامه، معلومه دیگه. ولی ادعا میکند قابض کونها هبتن صحیحتن، میگه شما برای من کادو آوردی، هدیه صحیح آوردی، صورت این حرف هم نبود. اینجا هم افتوم اله انهو کذالک، یعنی احتمال می‌رود که مورد دوم مثل مورد اول باشد. ان مورد ثانی مثل مورد اول، یعنی که اصالت و صحه همون حرف اونجا جاری بشه. لأن الامر یدور بین هبه صحیح و اجاره فاسده، همون حرف رو بلان بزنیم. اما و یحتمل الادم، این احتمالی هم هست که شیخ برش نمیاد به پذیره ها، میگه احتمال درست حسابی، درست هم حسابی، یا که غیر حرف بالا رو بزنیم، عدم مثل او بودن، یعنی تفاوت باشه. از لا عقد مشترکن هنا یا لا عقد مشترکن هنا فرق نمی کنه. ما عقد مورد توافق نداریم که اختلاف کنند در صحت و فسادش. خیلی حرف مهم نیست، برای اگه ثابت بشه یا بعد رد بشه لرچ. یعنی میخوادشون میگه اصالت و صحت کجا باید جاری کنید تو دعوا، وقتی که هر دو روی یک عقد توافق دارن، ما تا یکی میگه ما این رو خراب کردیم، یکی میگه نه درست انجام دادیم، اینجا یکی میگه اجاره، یکی میگه هبه، مشترک نیست که. پس اینجا روح مطلب اینه که فدافع منکرون لأصل العقد الذی یدعیه القابض، منکر دافع منکر اصل هبه است، هبه ای که ادعا میکند او را قابض، نه اینکه منکره صحتش باشه. دوستان کی بود که منکر صحتش بود؟ وقتی اصلش رو قبول کرده بود، این که قبول نداره اصلا. در نتیجه فیحلف علا عدم وقوعه، به این آقای منکر میگه قسم بخواد که چنین عقلی که اون رفیقه میگه واقع نشده. این قول که آقا شما چگیری کردیدش منکر، خب اینم داره ادعای چی میکنه؟ اجاره میکنه. میگه ولیس هازا من مورد تبایی، بعض نسخه ها نداره اصلا یه عبارت رو، این مورد ما مورد تبایی نیست. مورد تبایی جاییست که دو نفر ادعا میکنن و هر کدام ثابت بشه آثاری داره، اینجا اجاره فاسد ثابت بشه اثر نداره. ببینید دقت کنید، از درام نکن، اجاره فاسد میخواد ثابت بشه که چی؟ میخواد ثابت بشه که بعد بگه شما ضامنی، زمان به سقوط اجاره فاسد، زمان کافیه که هبه ثابت نشه. خب اینم مورد دوم. و اما مورد سوم، دقت کنید، آخرین مورد اینه که دهنده پول میگه آقا من رشوه دادم، رشوه حرام، و ازا شما ضامنی، تو رشوه هم هست، رشوه هم هست، اگه خودش باشه باید پس بده، اگر نباشه باید مثل قیمت، چون گفتیم رشوه حکم چی رو داره؟ حکم اجرت رو داره، درسته؟ اینا داشته باشید. دافع میگه من رشوه دادم، قابض میگه هدیه فاسد بود. این فرقش با قبلیات یه خیلی معلومه، تا حالا نداشتیم که قابض ادعای فساد بکنه، اما الان میگه ادعای فساد. حتی میگه خب پس چرا میگه فرض کنید خورده تلفش کرده میخواد مثل قیمت رو نده، چون گفتیم بعد از طرف اگر باشه دیگه ضامن نیست، همین هم میرسونه که اون بعد از طرف دید اون بالا دید بی خودیه، اشتباه شده، حواستون جمع کنید. خلاصه آقا دخنده پول میگه من رشوه دادم، رضا برو پس بیار، نیست مثل قیمت شو بیار. گیرنده پول میگه شما هدیه فاسد دادید، به قصد حرام هم دادید، منم بس کاری کردم گرفتم، ولی گرفتم دیگه، در نتیجه طلب شده، من ضامن مثل قیمت نیستم. اینجا خاصیتش اینه که دیگه سراغ اصالت و صحه بگیر، آقا نمیتونیم بیریم دیگه، اصل صحت بره کی جاری کنیم، هر دوشون قبول دارن فاسده حرامه. اینجا والا چی بگیم؟ یک وجه اینه که بگیم آقا اصل زمانه، در وقتی که انسانی مال انسان دیگری به دستش میرسه. همین اصل زمان اگر باشه دوستان، حقو به کی میده؟ به دافه. به دافه نخواد پیاز دارش هم بکنیم باش. عموم علیت ما اخذت حتی تا حدیم، میگه که مردم وقتی مال کسی دستشون میاد ضامنن، مگر جایی که این عموم تخصیص بخوره. شما اینجا میتونید قسم امامزاده سید محمد بخورید که این عموم تخصیص خورده؟ نه. بعدی که خدا آقا میگه نخورده، خود اون آقایی که پول داره میگه نخورده، اون آقا میگه نخیر تخصیص خورده، ما یقین نداریم که بزا مایی که قاضی باشیم حکم چی میکنیم؟ حکم به زمان میکنیم. بحثا بحث دادگاست میگه، واقع به خود که باید حساب کنم، اونا گردن خود که ما به امان قاضی داریم را بحث میکنیم، بحث اثباتی نه ثبوتی. اصل زمان بیانش هم کردم برات. در مقابل نگاه به کتاب نکنید، در مقابل میتونیم بگیم که اصل عدم سبب زمان. مگر آقا زمان سبب نمیخواد؟ زمان یه حکم وضعیه، مثل نجاست، مثل طهارت، مثل قصاص، مثل دیه که اینا انواع و اقسام احکام وضعی، زمان حکم وضعیه، سبب میخواد. شما اینجا یقین دارید سبب محقق شده؟ شما میتونید یخه قاضی رو بگیرید بگید تو پولی که گرفتی ضامنی. استثاب هم که بکنیم استثاب چی داریم؟ عدم سبب زمان. استثابش هم پایش محکم ها یه زمانی بود که ضامن نبود، الان شک میکنیم. اصل عدم سبب زمان میگید، اصل زمان رو داریم. میگیم اصل زمان یعنی چه؟ به جای اصل زمان بگید اصل عدم سبب زمان. اینم از این مرحبیه. اگر پیش مطالعه کردید و متوجه هیچی، اگر نکردید این جوابش چیه؟ حال این دو طرف، از یه طرف اصل زمان به عموم علالیت، از یه طرف اصل عدم سبب زمان. آخر هر اخذی که زمان نمیاره، اخذ حق رضا همین نمیتونی میگیم وقتی اخذ کردی یقین داریم به زمان، بعد شک میکنیم زمان رفته یا نه. همون اخذش اخذ زامنانه هست. قابض میگه اخذ زمانی نبود، داغ میگه اخذ زامنانه بود، از اون زمان بود.
همون
طلب
نشده،
همون طلب نشده هست که قبول داره که زامن. نه نه، همین تا طلب نشده میتواند بیاد پس میگیره ببره، میتواند بیاد پس میگیره ببره. اصطلاحا بهش نمیگن زمان. اصلا زمان ها تو تعابیر فقهی بعد از طلب جواز میکنه. من اگر این تیپ رو هدیه کردم به شما و هر ساعتی هم میتونم بیام از شما پس بگیرم، اینو اصطلاحا نمیگن زمان. اینا از میگن آقا هر وقت میتونه پس کنه. اینطوری ببینید آقا کدام آخر عموم تخصیص خورده، مقید شده به من. یه فردش خورده کجا؟ در هبه تخصیص خورده، درسته؟ در هبه پارسه تخصیص خورده. خب شما تمسک به عام میکنی در اینجا که نمیدونید هبه پارسه یا رشوه، تمسک به عام در شوهه مصداقیه. شما در واقع دارید تمسک به عام میکنید در شوهه مصداقیه. این میدین کجا با سرداشو میدین تو متاجب رومه، اونجا گیر داره کار. خب ببینیم، مرحوم شیخ معتقد هست که تو این موازنه اصل زمان و این توضیح که دادم و اصل عدم سبب زمان اصل زمان مقدمه. خوب گوش کنید، و این اصل زمان حاکم بر اصل عدم سبب زمانه. مثلا حاکم خیلی حقیقی باید از بیرون بیاریم. مرحوم شیخ کلن اگر یه دلیلی مقصر یه دلیلی دیگه باشه اینو حاکم میدونه. اگر یه دلیلی مقصر یه دلیل باشه، برخلاف تصور اکثریت که فکر میکنن شیخ هم همینی که حکومت مقابل ورود و مقابل تخصیص، اینا نه، شیخ اصلا برای حکومت شخصیت مستقلی قائل نیست. بزن میگه نتیجهش گاهی تخصیص، گاهی ورود، گاهی حکومت به معنی اخص، اینا باید به سختی از کتاباش در بیارید. میگه اگر یه دلیل مفسر یه دلیلی بود حاکمه. ما اینجا دوستان یه دلیل داریم، اصل عدم سبب زمان که درش کردیم. من به چی من اصل عدم سبب زمان رو؟ به استثناء. بله، که ما میگیم این آدم که یه میلیون پول گرفته صادقا ضامن نبود، الان شک میکنیم ضامنه یا نه، اصل این است که ضامن نیست، اصل عدم سبب زمان. اما ما یه دلیلی داریم، گوش کنید، که آمده اسباب زمان را معرفی کرده، گفته زمان جاییست که یه نفر از یه نفر پول بگیرد مگر ثابت شود عدم زمان. پس صرف گرفتن تا ثابت نشود عدم زمان، زمان هست و این خودش سبب زمانه، خودش سبب زمانه. پس شما نمیتونید بگید اصل عدم سبب زمان، نخیر، اینجا سبب زمان هست. سبب زمان میدونی چیه؟ گرفتن مال از کسی، البته نمیگم برو به امانت، مگر جایی ثابت شود عدم زمان، و اینجا عدم زمان ثابت نشده. اینه که تبدیل به حکومت میکنه، البته فرق هم که انصافا دقیقه و باید دقت کنید، فرق هم اشاره به دقت یا اشاره به ضعف، حالا اوناش دیگه بماند. عبارت نگاه کنید، ولدت دعدات و انها رشوه، اگر دهنده پول میگه من رشوه دادم، و قابض میگه من هدیه فاسد گرفتم، میگه خب چه فرق میکنه؟ بالاخره حرامه. میگه نه، فرقش اینه، لدفع القرم عن نفسه، میخواد غرامت رو از خودش دفع کنه، قرامت میکنه. اینجا فی تقدیم الاول الى اصالت زمان در یه احتمال، اصل زمان رو ببریم به نفع دهنده پول، اول آخر یعنی تقدیم حرفی که حرف قابض لأصالت عدم سبب زمان و منع اصل زمان، وجها یعنی احتمالان روبراها، بارها گفتیم وجه احتمالیست که قابل دفاع باشه، بالاتر از احتمال قابل برهان باشه، ولی من میگم اقواهما الاول، نظر شیخ انصاری، لعن عموم خبر علریت یقضی به زمان، نگر با تسلیت مالک مجانا، و اصلا عدم تحقق تسلیت مجانی، چون اینجا نمیدونیم تسلیت شده یا نه مجانا. و هذا حاکم علی اصالت عدم سبب زمان، حکومتی به چی گفتن؟ گفتن این دلیل در واقع مفسر سببه. فهم که دقیقه، البته فهم رو بعضی اشاره به ضعف گرفتن، بخواد اون ضعفش هم بگم، میدونی مرومشه برای اساس مبنایی که به نظر میرسه مبنایی ناتمامیه. ایشون میگه مثبتات اصول حجت نیست. شنیدید این بحث رو؟ بله؟ لوازم عقلیه و عادیه، اصطلاحا میگن مثبتات اصول حجت نیست، به تعبیر غلطش میگن چیز اصول مثبت حجت نیست. ما یه گیری هم که داریم اینه که خود الفاظ و نه اساسی دقت میکنن درست تعبیر کنن که چی وقتی یه درستی طرح گرفته اول اونو خرابش بکنیم بعد درستش جا بندازیم. حالا میگن مثبتات اصول حجت نیست، تعبیر درستش اینه، لوازم حجت نیست. خب شما اینجا نگاه کنید، نگاه به بیان من بکنید، شما میگید یه آقای 1,000,000 داده به قاضی، میگه هدیه فاسد، اون میگه نه من اجاره فاسد دارم. خب میگیم اصل این است که زمان باشه. بعد اشکال شد که بعد عدم سبب زمان گفتیم نه، صرف پول که گرفتن کافیه مگر تسلیت مجانی مالک ثابت بشه. خب اصل اینه که تسلیت مجانی نیست، یعنی اصل اینه که این مالک تسلیت مجانی نکرده، اصل اینه که این مالک تسلیت مجانی نکرده. خب این حالت سابقه نداره، چون میدونیم بالاخره یک کاری کرده، نمیدونیم مجانی است یا نه، یقین سابق نداریم و استصحاب چی میخواد؟ یقین سابق. اگر بگید نه یه روزی که این نبود اونم نبود تسلیت مجانی نبود، ما اون استصحاب میکنیم. عدم تسلیت مجانی کلی مثبته، عدم تسلیت مجانی جزئی نیست، یعنی استثار کلی تطبیقش بر جزئی میشه مثبت. حالا هر کی متوجه شد به اون که متوجه نشده بگه چی؟ دیگه کلاس راهنما میدید اینجا یک ساعت هم معطل میشه راهنما گیری نداره، ما باید آخه پیشم بریم دیگه. حتی اینا استثار رو مقدم میکنم از که برای آن ما جاییست که استثاب از کار بیفته. منطقه یه حال که شما رفتید و دوستم میدارم همش اهل فکر باشید اینه که این جوره پس همیشه ما در برای آن استثاب داریم. کجاست در برای آن ما استثاب نداریم؟ وقت برای آن دیگه از کار میفته. بعد یه جواب میدم که اون جواب باز جواب داره یا نه بماند چی؟ حکومت یعنی تخصیص، درست شد؟ اینجا قضیهش وروده. خب و اما نهم چیه؟ از اون 28 مسئله نهم حرفای خوبی سامان واقعا غنیمته، من حس میخوانم این وقتی از دست در نده، بعضی دلشون میخواد خودشون مطلب دستی، بعضی دلشون میخواد که همه کسی از دستش در نره. شاید من اینو مثلا بیشتر حدود 15 مرتبه این بحث رو من با دقت مطالعه کردم، ولی باز حرف داره، باز تازه داره، باز وقت میبره در آوردن مطلبش، از آن مکاسب رو با دقت بخونید. و اما مسئله نهم از اون 28 دیگه بحث رشوه با همه کاربردش تمام شد. سبب المؤمنین، اگر آقا کسی سبب المؤمنین بکنه، حالا برای اینکه رفتش بدید به چاپولیدش تو بحث مکاسب معظمه، مثلا از این طریق چکار کنه؟ پول بگیره. حالا مثلا با زبان حالا باید بحث کنیم، با مثلا کاریکاتور، با نوشتن، با اشاره، اینا همه باید بحث بشه. حالا علی حساب آقا سب المؤمنین حرامه فل جمله، حالا فل جملهش به خاطر ریزکاری هاییست که چی بعد میاد، اما اصل سب المؤمنین ها ببینید ریزکاری ها، اولا سب میگیم اونم مؤمنین، مؤمن یعنی کی؟ شیعه امامی، چون گفتیم مراد از مؤمن در فقه و در روایات به معنی آدم خوب نیست، ازا مؤمن تا
تقسیم میشه به فاسد، فاسق و عادل. اصطلاحات فقها رو با روایات، با اصطلاح کوچه و بازار قاطی نکنید. آقا سب به شیعه حرام است فی الجمله، از نظر اجماع جن و انس گفتم، از نظر قرآن پایه داریم، روایت داریم و عقلم که میگه هست. ظلم هست، ایزا هست، ازلال هست، روایات هم که متعدد داریم. حالا آقای مقداری پیش بریم دیگه، فکر می کنم به ریزکاری ها که برسیم باز میمونیم. مثلا خود ادله مقداری بعضی هاش توضیح میخواد، همون ها رو بتونیم امروز رد کنیم، کافیه. سب المؤمنین، البته مؤمنین که میگیم مؤمنات رو هم، این دیگه مثل یه جنون شکر به این از سلاسه و لعبه هست دیگه. سب المؤمنین حرام. باز ببینید مؤمن میگیم، نمیگیم بالغین. معلومه که هر که صدق مؤمن برش بکنه ولو بچه باشه، سب المؤمنین حرام فل جمله در مقابل ریزکاری های بعد. به ادله چهارگانه، لأنه ظلمون و ایزاءم و ازلال، اینا چه فرقی میکنه با هم دوستان؟ ظلم، ظلم میدونید حتی اگر اصلا خودشم نفهمه که بخواد اذیت بشه یا نفهمد که بخواد خارم بشه، اصلا فی نفسی کار بیجاست. رضا ظلم که میگیم یعنی بریده از این که بفهمد نفهمد موجب نقصش بشه یا نشه، پشت ظلم. وضع و شیفی غیر موضع، اگر ظلم اونجور معنا کنی، یا سلب و غیر حقه که ما این رو معنای ظلم میدونیم، و ایزاه اذیت کردنه، از این متناقض بر اینه که به طرف برسه، فرق اینا معلوم بشه، و خار شدنه. چون بعضی وقتا طرف خار میشه، البته اینا عمومیت نداره، لذا فرقش هم با فرضایی میگه برای اگر به قصد منقصد باشه و در طرف مقابل اثر بکنه، طرف چی میشه؟ خار میشه. چنانچه ممکنه بعض وقتا ازلال باشه ولی ایزا نباشه. دیدید بعضی ها مذاره میخوام زنده فهمه، هرچی بهش بگی خفیف میشه ولی قمش نیست، لبخند میزنه، ایزا نیست اما ازلال، ازلال هست. فرقی ها بلد باشه. ففی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام، اینجا خوبه که ابتدا با آیات شروع بشه و بعد از اون ایران نگیرن تو که فقهای ما نسبت به آیات کم اعتنا هستن. شما گفتی ادله اربعه، از آیات مناسبش هم انتخاب کن و بیار. حالشون نکرد این کار. امام باقر فرمودن که رسول خدا فرمودن، درست بخونید حدیث رو، سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیت و حرمت ماله که حرمت دمه. چهار تا گزاره، فحش دادن مؤمن، فسق، فسوق مصدر دیگه، سباب هم مصدر میخونم، سباب فحش دادن، فسق، جنگیدن با او کفره چون عذاب خالد میاره دیگه، و خوردن گوشتش که قیمتش باشه معصیته، ضمناً حرمت مالش هم مثل حرمت خونش، مالش هم محترم. و فی روایت سکونی از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سباب المؤمن کالمشت علی الحرکه، کسی که مؤمن رو فحش میده اونو سباب خوندم، این رو سباب به خاطر گزارش، سباب المؤمن مثل مشرد علل حرکه. اگه یک کار دیگه میتونید بکنید، سباب بخونید و وقت مشرد رو اسم فاعل نگیرید، مصدر معنی بگیرید، مشرد میشه دیگه، یا مشرد نمیدونم کدام؟ چی؟
نه مثل که اون که فرمز سرباب شمانی میداره، این یعنی کسی که لب پرتگاهه، حرکت یعنی چطور انسان که لب پرتگاه مثل او هست، یعنی تشبیه معقول به محسوسه. کافش هم به این خاطره، نه کافه بخواد بگه شبیه اونه یعنی عین اون نیست، میخواد بگه تشبیه کنه معقول رو به محسوس، اونش فرق میکنه. و فی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر قال جاء رجل من تمیم الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مردی از تمیم آمد خدمت رسول خدا، فقال له اوصنی فکان فیما اوصا، در ضمن وصیت های آقا رسول خدا این بود که لا تسب بود به هم بدی بیرا نگید، فتکتسبو العداوه، دشمنی بینتون نهادی نمیشه. و فی روایت ابن حجاج از امام کاظم علیه السلام، فی رجلین یتصافان، دو تا مردی که داشتن به همدیگه بد میگفتن، آقا فرمودن البادر البادر من هما، نخیه بادر با همزه، آخه میشه بادی این آدم سرمزاش مراد نیست که، البادر دگه دیگه باد همزه باشه آخرش یا صرفش با شما، من رو چیزه که کنم رو زنه من البادر، من یکم این فرقیز خوندم همزه است، شروع کننده از اینا ستمکارتره، خواهی معنیش اینه که هر دو ستمکار، اما اون که شروع میکنه بدتر، و مزروهو علا صاحبه، شما همه جا دارید دستتون یکو خراب میشه، وزر شروع کننده بر رفیقشه، اون غلط میشه دیگه، اون اصلا غلط، وزر رو علا صاحبه بعد وزر رو صاحبه علی، بله این آقا برم شیخ میگه، میگه این ظاهرن اشتباه باید باشه، و وزر رو صاحبه علی، فقط همون باشه الباده، بله الباده، حالا ما تو سو نسخه داریم الباده من هما، یه باید دیگه میخونم ازلم، و وزر و صاحبه ای، صاحبش کیه؟ صاحب باده اونی که دوباره وقتی دوم شروع میکنه، مالم یعتذر الی مظلوم، البته این قیدم داره، مادامی که عذر نیارد باده به مظلومی که نفر دوم بوده، یعنی اگر شروع کنه بعد عذرخواهی کنه دیگه گناه او با این بگید آقا نیست دیگه، حالا یه چیز خوب برای عذرخواهی کرد دیگه، ایشون میگه در مرجع زمائر اقتشاشون و یمکنون خطا میره راوی دیگه، خب باید بسن خطا از راوی دیگه، از امام که نیست که دیگه، ول مراد و الله اعلم، همون که ما دوستش کنم انر، آخه بینید یه چیز دیگه هم باز اینجا هست، مشکنید یه چیز دیگه هم هست، نامونه که ایکی میگه وزر رفیقش بر اینه، یعنی رفیقش دیگه گناهکار نیست، حالا ما ضمیرم که درست کنیم بادی ستمکارتره و گناه او بر اینه، یعنی اون دوروی اصلا گناه نداره، حالش اینه که اونم گناه داره، اما در واقع این دو گناه داره، او یک گناه، نه این که از گناه اونی که جواب میده کم بشه، اون گناهش بیشتره، رضا میگه و یمکن ان یکون، مرادی باشه که ان مثل وزر صاحبهی لعیقائهی ایهو فسر، چون انداخت او را در گناه، من غیر ان یخفف عن صاحبهی، بدون این که از اون رفیق دوم کم بشه، بله اگر اعتذار به مظلوم بیاره عن سبهی و ایقاه ایاه و فسه بره منال وزرین، حالا یه فتحای آقای خویی داره، یه فتحای آقای خویی داره، ایشون میگه اصلا اونی که مقابله به میلس میکنه گناهکار نیست، اگر هم تو بیشتر نگه ها، و ایشون میگه اگر اون گفت مثلا پدر سوخت اونم به خودتی
این دیگه گناه نداره مقابل اون مسئله. و آیه جزا و سیعت سیعت و مثلها من اعتدا علیکم فعتد و علیه دو مثل مطلع علیکم اینجا رو میگیره. دیدم آقای تبریزی هم به طبع استادشون بالاخره بعد اینجا خیلیه تا